سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. استر محکمه طالبان میگوید که 7 نفر در تخار، ننگرهار و کابل به اتهام‌های مختلف دره زده شدند. این محکمه در اعلامیه‌هایی که امروز یکشنبه نشر کرده گفته که بر اساس حکم محکمه محلیشان در تخار، 3 نفر در ولسوالی چاب این ولایت به اتهام رابطه جنسی هر کدام به 39 دره و از 6 ماه تا 1 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. استر محکمه طالبان در اعلامیه دیگر گفته که 3 نفر دیگر در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار به اتهام لواطت هر کدام به 39 دره و 1 سال تا 2 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. طالبان همچنان یک نفر دیگر را در کابل به اتهام تولید و فروش مشروبات الکلی به 39 دره و 2 سال حبس تنفیذی محکوم کرده است. اجرای مجازات بدنی از سوی طالبان به ویژه در محضر عام همواره با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری به ویژه ملل متحد همراه بوده است. ویتنی رایت، بازیگر فیلم‌های پورن آمریکایی، در سفر غیرمنتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تصاویر از چند محل از جمله بند امیر بامیان و بخشی از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده است. این سفر به تازگی در حال انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 میلادی محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک‌ها از جمله بند امیر را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کردند. مشخص نیست که ویتنی رایت چگونه توانسته به افغانستان وارد شود، زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به این کشور نیاز به ویزا دارند، در حالی که هیچ سفارت یا کنسولگری افغانستان در آمریکا فعال نیست. او به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تاکنون واکنشی به حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند، اما این سفر با واکنش‌های اسوی فعالان حقوق زنان افغان همراه بوده است. رایت که قبلا با سفرش به ایران در بهبوهه سرکوب زنان خبرساز شده بود، در سال‌های اخیر به عراق، سوریه و لبنان نیز سفر کرده است. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تسلیحات بجا مانده از آمریکا در افغانستان غنیمت است که از نظام پیشین گرفتند. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان که امروز یکشنبه 12 اود در صفحه اکس نشر کرده گفته که تجهیزات و تسلیحاتی که آمریکا به نظام جمهوری مخلوع داده، طالبان آن را غنیمت گرفتند. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بارها خواستار بازگرداندن تسلیحات و تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکا در افغانستان شده است. رئیس جمهور ترامپ در آخرین مورد یک هفته پیش با اشاره به رژه‌های نظامی سالانه طالبان با تاکید گفت که استفاده طالبان از تجهیزات آمریکایی او را بسیار خشمگین می‌سازد. دونالد ترامپ به یک مقام آمریکایی وظیفه سپرد تا یک طرح را برای بازپسگیری تجهیزات نظامی آمریکایی از طالبان آماده کند. و فضاپیمای یک شرکت خصوصی به ماه رسیده است. این فضاپیما که بلوگوست نام دارد، در 15 جنوری توسط شرکت آمریکایی فایر فلای با هدف به دست آوردن اطلاعات به ماه فرستاده شده است. پرتاب این فضاپیمای جدید به ما نمونه جدید از همکاری سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده، ناسا و شرکت‌های خصوصی است. قرار است فضاپیماهای مشابه توسط شرکت‌های خصوصی برای جمع‌آوری معلومات به ما ارسال شوند. پیش از این شرکت خصوصی تکنولوژی استروبوتیک اولین شرکت بود که برای رسیدن به ما تلاش کرد. این شرکت در سال 2024 یک فضاپیما را به ما فرستاد، اما این ماموریت به دلیل کمبود سوخت شکست خورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید: ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر و شبکه‌های مدنی مرتبط به افغان‌ها در نامه سرگشاده از حکومت پاکستان خواستند که فعالان آسیب‌پذیر افغان را از این کشور اخراج نکند.
زنان و دخترانی که در معرض خطر شدید خشونت جنسی و جنسیتی قرار دارن. این نامه نوشته شد به خاطر اینکه تعهدات پاکستان در تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در قبال پناهجویان و مهاجران افغانستان یادآوری شد.
در گزارش‌های جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اسرائیل ورود کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرد. شماری از دارندگان پرونده‌های مهاجرتی ایالات متحده در افغانستان که از سوی آمریکا برایشان در کابل محل بود و باش در نظر گرفته شده بود می‌گویند که ایمیل‌هایی را مبنی بر تخلیه این مکان‌ها دریافت کردند. یکی از افغان‌ها می‌گوید:
نمیفهم کل ما کجا بلویم، این جای برای رفتن نداریم، این سرپانه نداریم، چیزی که داشتیم نداشتیم، تمام شد، خونه، زمین، هر چیزی که بود تمام شد، فروختیم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. ده ها نهاد مدافع حقوق بشر و شبکه های مدنی مرتبط به افغان ها در نامه سرگشاده از حکومت پاکستان خواستند که فعالان آسیب پذیر افغان را از این کشور اخراج نکند. در این نامه تاکید شده که بسیاری از افغان هایی که در پاکستان مهاجرند در صورت بازگرداندن به افغانستان با تهدید مرگ مواجه خواهند شد. این درخواست پس از آن صورت می گیرد که پاکستان هفته گذشته هشدار داد که در صورت عدم رسیدگی به موقع به پرونده های مهاجرتی آمریکا، تعدادی از افغانهایی که منتظر پیشبرد این پروسن، آنان نیز از این کشور اخراج خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
به ادامه نگرانی ها در پیوند به اخراج مهاجران افغان از پاکستان، 39 نهاد مدافع حقوق بشری و فعالان مدنی مرتبط به افغانها و حکومت پاکستان نامه سرگشاده فرستادند. در این نامه که یک نسخه آن روز یکشنبه با رادیو آزادی نیز شریک ساخته شده است، از حکومت پاکستان خواسته شده تا اخراج مهاجران افغان به ویژه فعالان آسیب پذیر را از این کشور متوقف کند. در این نامه آمده که در میان این افغانها افراد زیادی هستند که در صورت اخراج به افغانستان با خطر مرگ روبرو خواهند شد. در ادامه همچنین از صدر اعظم پاکستان خواسته شده تا از امنیت زنان، دختران و پناهجویان آسیب پذیر افغان که در این کشور زندگی می کنند اطمینان حاصل کند و برای آنها فرصتهای تمدید ویزاهای طولانی مدت را ایجاد کند تا حق قانونی آنها برای اقامت در پاکستان تضمین شود. در ادامه این نامه همچنین افزوده شده که بسیار از آنها به دلیل خشونت، آزار و اذیت، فشارهای سیاسی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر از کشورهای خود فرار کردند. ترنم سعیدی، مسئول شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان و فعال حقوق زنان که یکی از امضا کنندگان این نامه است، برای رادیو آزادی گفت:
متاسفانه پلیس پاکستان مدافعان حقوق بشر، فعالان و کودکان را، حتی زنان را، چه تنها و چه همراه خانواده هایشان را بازداشت کردند. زنان و دخترانی که در معرض خطر شدید خشونت جنسی و جنسیتی قرار دارند، هم به ویژه در زندان های پاکستان در صورت بازگشت به افغانستان، اینها با دست طالبان سپرده میشن. این نامه نوشته شد به خاطر اینکه تعهدات پاکستان را تحت قوانین بین المللی حقوق بشر در قبال پناهجویان و مهاجران افغانستان یادآوری شود.
این درخواست پس از آن مطرح می شود که اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، هفته گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه هشدار داد که این کشور پناهندگان افغان دارنده پرونده های مهاجرت آمریکا را که پرونده پناهندگی آنها توسط ایالات متحده رد یا به موقع بررسی نشود اخراج خواهد کرد. با این حال وزیر امور خارجه پاکستان تمایل خود را برای حل این موضوع از طریق گفتگو با واشنگتن ابراز کرد و افزود که حکومت آنان در حال بررسی این موضوع است. صمیم امیری، فعال حقوق زنان که در منطقه بارکا و پاکستان زندگی می کند، برای رادیو آزادی گفت:
دیگه هر روز پلیس پاکستان با لباس‌های شخصی وارد خانه‌های مهاجرین شده، مهاجرین با جبر زور از مرکز دیپورتی حاجی کم برد، از اونجا اخراج میکنه، دیپورت میکنه. ما هر روز با صدای وحشتناک پلیس آمد پا به فرار میگذاریم، چون مجبور هستیم، دیگه راهی نداریم. ما توان گرفتن ویزه هر ماه را نداریم، از کجا کنیم؟ به نان خوردن خود در ماندیم. اینجا آمدیم، کرای گاز، برق، آب، کرای خانه، اینقدر قیمتی خوراکه، از کجا کنیم؟ شما بگویید.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برنامه اسکان مجدد پناهجویان را به تاریخ 20 جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. و این تعلیق هزاران افغان را که در انتظار انتقال به این کشورند را با سرنوشت نامعلوم مواجه کرد. حکومت آمریکا گفته که بررسی امنیتی آن در پناهجویان افغان که به این کشور منتقل شدند به درستی صورت نگرفته است. قابل ذکر است که پس از تسلط مجدد طالبان در افغانستان، هزاران افغان از جمله خبرنگاران، فعالان مدنی، فعالان حقوق زن، همکاران افغان نیروهای خارجی و نیروهای امنیتی جمهوری مخلو به شماری از کشورهای دیگر از جمله پاکستان رفتند. بر اساس گزارش‌ها در بیش از 3 سال گذشته تقریباً 80 هزار پناهجوی افغان به کشورهای اروپایی و ایالات متحده انتقال شدند، اما هزاران نفر دیگر هنوز در پاکستان با سرنوشت نامعلوم روبرو‌اند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان محلی طالبان میگویند که شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در فرا به 72 نفر رسیده است. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان روز شنبه 11 اوت به نقل از مولوی اسرائیل سیار، رئیس مبارزه با حوادث حکومت طالبان در فرا، گزارش داده که سیلاب‌ها در کنار دیگر تخریبات بیش از 1200 خانه، 80 دکان، 60 کیلومتر جاده و 2800 جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. ساعت پیش در این مورد با نجیب الله سدید، متخصص امور آب، صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که چرا همیشه سیلاب ها از مردم قربانی می گیرد.
ببینین، یکی بحث کلان جهانی است که بحث تغییرات اقلیم است. تغییرات اقلیم باعث میشه که در منطقه ما و خصوص زمستان ها بسیار هوا گرمتر از حالت نرمال باشه و خصوص در آخرهای زمستان درجه حرارت به یک بارگی در حد بلند میره و این باعث میشه که بارندگی ها به شکل بسیار شدید و به شکل باران اتفاق بیفته تا به شکل برف. و همین بارندگی های اخیر هم در جنوب غرب افغانستان که سرچشمهش از مرکز افریقا و از جنوب بحر آرام است، یعنی رطوبت به اندازه زیاد با خود داره، یعنی ابرای سنگین است و این فاصله بسیار کوتاه را تا وطن ما ترک میکنه، در حقیقت طی میکنه تا ابرای که از سمت شمال و شمال غرب میاد. به این خاطر این ابرا وقتی به اولین برخورد در جنای جنوب غربی کوههای هندوکش باعث بارندگی های شدید میشه و وقتی هوا گرم باشه این بارندگی ها به شکل باران اتفاق میفته و اینا این بارندگی ها میتونه بسیار شدید و باعث سیلاب ها شود که اخیر ما شما در فرا و در هلمند و در قندهار شاهد بودیم. اما چیزی را که فرا را زیاد معروض میسازه اون نبود زیربنا. در کل ولایت فرا شما یک زیربنای ذخیره آب نداریم. همین باران شدید در هلمند هم اتفاق افتید، اما هلمند با داشتن بند کجکی هیچ گونه صدمه به مردم در پایین کجکی در حقیقت به مردم نرسید و قندار همچنان بند دهنه را داره، اما بند متاسفانه فرا هیچ گونه زیربنای تافیل را نداره. به این خاطر است که زیادتر متضرر میشه. این یک بحث است. بحث دوم بحث آگاهی مردم است که متاسفانه آگاهی دهی یا بسیار ضعیف است، یعنی معلومات راجع به پیش بینی آب و هوا، با پیش بینی سیلاب ها و طوفان ها یا بسیار ضعیف است، یا که رسانیده میشه از طریق رسانه ها به مردم نمیرسه، یعنی مردم دسترسی به رسانه ها نداره، به این معلومات نداره، و یا بی‌اعتنایی مردم است. تا یک اندازه ای آدم میبینه که بی‌اعتنایی مردم در اینجا بسیار نقش داره. ببینین مردم تلفات به اندازه زیاد در فرا باعث در حد یک دلیلش این بوده که مردم اعتنا به پیشبینی های آب و هوا و هشدارهای سیلاب نکردن. مردم در این روزی که قرار از بارندگی شدید اتفاق افتاد مردم به تفریح رفتن و این خودش نشان میده که یا مردم کاملا به اطلاعات دسترسی نداشتن و یا اینکه اعتبار نکردن که چنین چیزی رخ خواهد داد.
برای که مردم از سیلاب ها آسیب نبینن، چی راه ها و پیشگیری هایی را شما پیشنهاد میکنین که مردم چی کنن تا از آسیب ها در امان باشن؟ مثلا خانه خود در کجا بسازن؟ مثلا پیشتر شما یادآور شدین که آگاهی خود بالا ببرن، مسائل هشدارها را جدی بگیرن. چی پیشنهادهای شما به مردم میکنین که در این قسمت توجه داشته باشن؟
خب ببینید، بحث آگاهی بسیار مهم است. این آگاهی باید به مردم برسه و این فرهنگ سازی شود که مردم به این آگاهی ها اعتنا کنند و اعتبار کنند. این آگاهی دهی و این معلومات پیش بینی آب و هوا سیلاب ها باید از طریق مساجد منابر به مردم برسه، چون مردم افغانستان مردم متدین است، در مساجد هم جمع میشن، این معلومات برشون برسه. و در دراز مدت و در میان مدت باید ما سر آبای سطحی در مدیریت آبای سطحی کار کنیم، تا وقتی که فرا زیربنا نداشته باشه و بند بخش آباد فعال نشه و اعمار نشه، فرا ما فکر نمیکنم که سیلاب نجات پیدا کنه. یا فرا خشکسالی داره یا سیلاب داره، در این وسط هیچ چیز دیگه وجود نداره و یکی از حاصل خیزترین ولایات افغانستان است که باید در این راستای مدیریت آب به سطح قریه هم کار شود. مردم افغانستان خودشان هم میتونن که با ایمار بندهای کوچک، دندابها، خندقهای تمامش میتونن که آبای سطحی را مهار کنند تا یک اندازه از سیلاب جلوگیری کنه. این کارها از دست مردم هم میاد و حریم رودخانه ها خود چیز بسیار مهم است که باید به او احترام گذاشته شود. در حریم رودخانه ها یک رودخانه میتونه 100 سال در حقیقت خشک باشه، اما سال 101 میتونه سیلاب عظیمی را شاهد باشه. بنابراین مهم است که حریم رودخانه ها چی رودخانه های موسمی است، چی دائمی است، باید احترام گذاشته شود و در اونجا اصلا دست به ساخت ساز و خانه سازی و این گپ ها باید نشه.
نجیب الله سدید متخصص امور آب بود که در مورد تلفات سیلاب‌های اخیر در ولایت فرا و راه‌های پیشگیری از تلفات مردم در چنین حوادث صحبت می‌کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. اسرائیل ورود کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل با اعلام این موضوع هشدار داده که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد جدید آتش‌بس از سوی حماس، عواقب بیشتر در انتظار خواهد بود. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، گفته که این اقدام منجر به گرسنگی در بین ساکنان غزه خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که ورود تمامی کالاها و کمک‌ها به نوار غزه را متوقف کرده و هشدار داد که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد جدید تمدید آتش‌بس از سوی حماس، عواقبی بیشتری در انتظار خواهد بود. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیانیه اعلام کرده که با پایان یافتن مرحله نخست معامله رهایی گروگان‌ها و نظر به مخالفت حماس با چارچوب پیشنهادی استیف ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور شرق میانه، برای ادامه مذاکرات، اقدام به ممنوعیت ورود کالاها و کمک‌ها به نوار غزه کرده است. بر اساس بیانیه، اسرائیل با چارچوب پیشنهادی استیو ویتکاف موافق است. بیانیه افزوده است اسرائیل بدون آزاد شدن گروگان‌هایش اجازه آتش بس را نخواهد داد و اگر حماس به امتناع ادامه دهد، این وضع عواقب بیشتری خواهد داشت. گروه حماس در نخستین واکنشش به این اقدام غیر منتظره اسرائیل اعلام کرد این رویکرد ساکنان غزه را با گرسنگی روبرو خواهد کرد. حماس این اقدام را باجگیری ارزان و نقض آشکار توافق آتش بس عنوان کرده و از میانجی ها خواست که اسرائیل را به پایان این اقدامات علیه غزه وادار کنند. همچنین یک سخنگوی حماس به خبرگزاری رویترز گفته است که این گروه زیر این فشارها موضع خود را تغییر نخواهد داد. مرحله نخست آتش بس که شامل رهایی شماری از گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی، افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه و برخی موردهای دیگر بود، روز شنبه به پایان رسید. هنوز به سر مرحله دوم که شامل آزادی گروگان‌های باقی مانده در ازای خروج نیروهای اسرائیلی و برقراری آتش بس پایدار است، توافق حاصل نشده است. اسرائیل اعلام کرد که از تمدید مرحله اول آتش بس تا 20 اپریل همزمان با رمضان و عید پسح حمایت میکند. عید پسح یا عید الفصح جشن یهودیان است که یادآور آزادی آنان از بردگی فرعون مصر است. این پیشنهاد از سوی استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا برای شرق میانه، مطرح شده است. تاکنون ایالات متحده، مصر و قطر که میانجیگری میان اسرائیل و حماس را بر عهده دارند، درباره تحول جدید اظهار نظر نکردند. در 6 هفته آتش بس موقت روزانه صدها موتر حامل انواع کمک ها از گذرگاه های مختلف عمدتا از رفح وارد غزه می شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دارندگان پرونده های مهاجرتی ایالات متحده در افغانستان که از سوی امریکا برایشان در کابل محل بودوباش در نظر گرفته شده بود میگویند ایمیل های را مبنی بر تخلیه این مکان ها دریافت کردند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تمام دار و ندارشان را به فروش رسانیده و اکنون جای برای رفتن ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
اعلان هستیم به خدا کجا بریم چی کنیم؟ هیچ جای نداریم به خدا.
یکی از دارندگان پرونده ویزه خاص مهاجرتی آمریکا یا SI-Vist که میگوید پس از لغو پرواز انتقالیش از کابل به یک کشور سوم ایمیلی دریافت کرده که در آن از او خواسته شده تا حد اکثر تاریخ 15 مارس محل اقامت فعلی‌اش را تخلیه کند. او به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان کرده نخواست نامش در گزارش نشر شود، روز یکشنبه 2 مارس برای رادیو آزادی گفت که از سوی سازمان بین المللی کیر با تمویل مالی امریکا برایش در کابل محل بودوباش فراهم شده بود و منتظر پروازش به کشور سوم جهت پیشبرد پرونده اش بود. او به شرط تغییر صدایش برای رادیو آزادی گفت
برای ما خانه و زمینی بودوباش دادن. بعد از او پرواز ما کنسل شد و حالا به ما میگن که اینجا را باید ترک کنیم. نمیفهم کال ما کجا برویم. این جای برای رفتن نداریم. این سرپناه نداریم. چیزی که داشتیم نداشتیم تمام شد. خانه، زمین، چیزی که بود تمام شد فروختیم.
یکی دیگر از دارندگان پرونده مهاجرتی امریکا در افغانستان که نخواست نام و صدایش در گزارش گرفته شود، نیز دریافت ایمیل مبنی بر تخلیه محل بودوباش در نظر گرفته شده برای او در کابل را تایید کرد. همچنان یکی دیگر از این افراد که او هم نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود برای رادیو آزادی گفت که از حدود 11 ماه به این سو در هتل در شهر کابل جهت پیشبرد پروسه کارهای پرونده مهاجرتیش محل اقامت برای او در نظر گرفته شده و بیشتر برای افراد است که از سایر ولایت های افغانستانند و در کابل محل بودوباش ندارند. در این حال شانبن دایور رئیس سازمان افغان ویک که در زمینه انتقال افغان ها به امریکا کار می کند در صفحه ایکس خود با انتقاد از این اقدام گفته اگر موقتی هم باشد زود انگام است. اونا وقت روز شنبه اول مارس با نشریه گیمیل در این مورد که آن را منسوب به وزارت خارجه آمریکا کرده گفته که به این افغانها وعده داده شده بود که به ایالات متحده آمریکا انتقال داده می شوند. در متن این ایمیل آمده که وزارت خارجه آمریکا از طریق دفتر کیر حمایت موقتی برای برخی مهاجران افغان را فراهم می کند. اما با طریق انتقال از کابل و روندهای مهاجرتی دولت آمریکا دیگر قادر به ارائه مسکن و حمایت‌های مرتبط نیست. در ادامه به مخاطبان گفته شده که بنابراین باید تا 15 مارس 2025 مسکن تامین شده را ترک کنند و این مهلت قابل تمدید نیست و این اطلاعیه فقط درباره مسکن است و بر وضعیت پرونده ویزه مهاجرتی آنان تأثیری ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در ماه جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت آمریکا در پیوند انتقال مهاجران افغان گفته که افغانهایی که به آن کشور منتقل شدند از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند. ایالات متحده برنامه‌های مهاجرتی خاص مانند P1, P2 و SIV را برای هزاران افغان راه اندازی کرده که در زمان حضور آمریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه‌های مختلف مانند پروژه‌های امنیتی و انکشافی همکاری کرده‌اند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری، باران و بادهای شدید در 29 ولایت افغانستان به شمول سالنگ‌ها هشدار داده است. در این حال شماری از باشندگان ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بارندگی‌های اخیر و سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی زیاد به آنها وارد کرده است. بیشتر در گزارش همکارم.
دیگه فضل خدا از خانواده ما کسی خوابگار نشد، چیده نشده. متاسفانه که یک بچه خسر بریم شهید شد.
روشان باشنده ولسوالی بکوای ولایت فرا است. میگوید در سیلاب‌های اخیر در این ولایت به شدت مجروح شده و خسارات مالی زیاد را نیز متحمل شده است. و روز یک شنبه 2 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت:
شب بود که مردم های و سرصدا را شروع کردن. وقتی که دیدیم سیل آمده پشت دروازه ما موجم شده بود، رفتم که استاکاوی بیله بگیرم. دیگه تا این که من بیله بگیرم دیوال چپه شد، یک دستم مایده شد و یک پایم سرمام زخمی شد. دیگه فضل خدا از خانواده ما کسی خوابگار نشد، چیده نشده. متاسفانه که یک بچه خسر بریم شهید شد.
خواجه نوید عطایی یک باشنده دیگر ولسوالی بکوا نیز گفت:
رات زیاده به ما رسیده، هیچ چیز نمان، هر چی که داشتیم با آب و باران سیل یک میشه، یک وحشت ترس به اطفال و حتی به خود ما پیدا شده. همی چند روز که باران هست یک نفر ما شب خواب آرام و درست نداریم. خدا خودش کمک کنه.
این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری، باران و بادهای شدید در 29 ولایت افغانستان به شمول سالنگ‌ها هشدار داده است. این اداره روز شنبه 1 مارس در صفحه ایکس خود نوشته که مقدار باران در نقاط مختلف بین 15 تا 25 میلی‌متر و مقدار برف 10 تا 25 سانتی متر پیش بینی شده است. مدت اعتباری این اعلامیه 12 حوت 1403 خورشیدی گفته شده است. در این حال خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از محمد اسرائیل سیار رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی فرا گزارش داد که تعداد کشته ها و زخمی های سیلاب های اخیر در ولایت فرا به 72 تن رسیده است. او همچنین گفته است که خسارات وارد شده شامل 1222 خانه، 80 دکان، 82 کاریزها، 60 کیلومتر جاده، 2800 جریب زمین کشاورزی، 629 اصل درخت و 24153 پنل خورشیدی در این ولایت هست. اما پیش از این اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته بود که در روزهای گذشته در نتیجه سیلاب‌های اخیر 26 نفر در 3 ولایت فرا، قندهار و هلمند به دلیل بارش باران و سیلاب‌ها جان باخته و 40 نفر دیگر زخمی شدند. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است. در سال گذشته میلادی نیز افغانستان با سیلاب‌های شدید مواجه شد که منجر به وارد شدن تلفات به صدها تن شد. در ماه می 2024 ولایت بغلان شاهد سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار بود که بر اساس آمار رسمی دست کم 315 نفر در نتیجه آن جان باختند و بیش از 1600 نفر زخمی شدند و این سیلاب‌ها همچنان بیش از 2000 خانه را نیز تخریب کرد.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزه رمضانتان قبول باشد، یک روزه خوبی را آغاز کرده باشین. روز اول برای ما بسیار خوب سپری شد. ساعت کاری که داشتیم آمدیم، راضی هستیم از کار. پس از روزی که گرفتیم مسجد شریف رفته بودیم، تراویح شب اول تراویح بود، شب دوم ختم شریف شروع شده. دیگه از اینکه صفوف جماعت و صفوف ختم شریف وطنداره ما کم است، خواهش میکنیم که مسجد بیان ختم شریف بگیرن، ثواب داره. دیگه مسجد شریف کم دیده میشدن، کمتر هستن نسبت به دیگه سالا، امسال کمتر است. دیگه از کابل صحبت میکنم، باشنده کابل هستم.
سلام، قربانی ماه مبارک رمضان شما هست. دیگه اینم ربا کردم، نچگنی چیز نکردم، مشکلات است دیگه. یا بولانی میکنم، این چند تا 5-6 تا بولانی میکنم سر روزه، یکان شو یکان دیگ میکنم، یکان لوبیا این خطه دیگه این چیزا میکنم. خوب است میگذارم، شکر به هر حالش.
سلام، وقت بخیر. رادفه سورا بیستم.
طبق معمول ما آمادگی های خودم می داشته باشیم. معمولا در ماه رمضان ما غذای مختلف را تهیه میکنیم، مثلا آشک میکنیم، بولانی میکنیم، منتو، همه چیزایی که مثلا هوسانه باشه ما در اول ماه مبارک رمضان را تهیه میکنیم و باز همی کلی فامیل در اونجا جمع میشه، باز با هم یک جایی همی افطار میکنیم.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید. اما قبل از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. استر محکمه حکومت طالبان میگوید که 7 نفر در تخار، ننگرهار و کابل به اتهام‌های مختلف دور زده شدند. این محکمه در اعلامیه‌هایی که امروز یکشنبه نشر کرده گفته که بر اساس حکم محکمه محلیشان در تخار 3 نفر در ولسوالی چاب این ولایت به اتهام رابطه جنسی هر کدام به 39 دور و از 6 ماه تا 1 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. استر محکمه طالبان در اعلامیه دیگری گفته که 3 نفر دیگر در ولسوالی اسپینغر ننگرهار به اتهام لواطت هر کدام به 39 دور و از 1 سال تا 2 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. طالبان همچنان یک نفر دیگر را در کابل به اتهام تولید و فروش مشروبات الکلی به 39 دور و 2 سال حبس تنفیذی محکوم کرده است. اجرای مجازات بدنی از سوی طالبان به ویژه در محضر عام همواره با انتقاد سازمان حقوق بشری به ویژه سازمان ملل متحد امرا بوده است. ویتنی رایت، بازیگر فیلم‌های پورن آمریکایی، در سفر غیرمنتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصاویر از چند محل از جمله بند امیر بامیان و بخشی از شهر ایرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده است. این سفر به تازگی در حال انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک‌ها از جمله بند امیر را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعلام کردند. طالبان تاکنون واکنش به حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند، اما این سفر با واکنش‌های اسوی فعالان حقوق زنان افغان همراه بوده است. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تسلیحات بجامانده از آمریکا در افغانستان غنیمت است که از نظام پیشین گرفتند. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان که امروز یکشنبه 12 اُحد در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که تجهیزات و تسلیحاتی که آمریکا به نظام جمهوری مخلوع داده طالبان آن را غنیمت گرفتند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها خواستار بازگرداندن تسلیحات و تجهیزات نظامی باقی مانده آمریکا در افغانستان شده است. و فضاپیمای یک شرکت خصوصی به ماه رسیده است. این فضاپیما که بلوگوست نام دارد در 15 جنوری توسط شرکت آمریکایی فایر فلای با هدف به دست آوردن اطلاعات به ماه فرستاده شد. پرتاب این فضاپیمای جدید به ما نمونه جدید از همکاری سازمان ملی هوانوردی و فضایی ایالات متحده ناسا و شرکت‌های خصوصی است.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم،
بعد از آن بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کرده مکاتب باز شد، مثل صدها هزاران کودک دیگه ما هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا البته آریانای کابل فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدن علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کار سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتا خوب نداشتین، چرا؟ حمایت خانواده نبود به خاطر از این که شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیز بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچهای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کردن، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شوه. ما در امت یک خانواده روش کردم، بعد هزی شرایط محدودی که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم، او هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شوم در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. اون مسیده بود، ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، به می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدر ما مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردیم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنهاشان بزرگ بود ولی بسن ما خورد بود و به دلیل از این که من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانما را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می دادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرهایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من
از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خو ما یک دوره را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم، حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب بیاد دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، او زمان انترنت نبود و کسایی به انترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها، پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتور ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتور بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیزی میشه، مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یه فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر مرا میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزما هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر مرا میزنه. روزها شده بود که وقتی پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برو. زمانی که سال دوم پانتونم شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، 5 سال بعد از او باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان ما کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا ما دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم او کتاب و هم چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شبه من می داد، من 10 افغانی شبه در بس در میلی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش او جا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حال من می رستم، حال من می رستم، حال می رستم، حال می رستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستایی که بسیار زیاد و کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا را گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یکی داد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حقن نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه، بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از او ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به ای که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت مطوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در ضمن هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقاتشان را پوره میکرد، میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب را بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی را در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه،
ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. ما در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشته میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یکی از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستن که با نفس بالا، زنایی هستن که با رسم راسخ، مادرایی هستن که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هست، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاپ کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاپ کنیم که شب نشه، به این معنی است که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذرد تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، نامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید بدست بیاریم. نامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهای را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم ما فرد دیگه استم. ما زندگی دیگر تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتونم با آرزوهای خود برستم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه برای یک فرد از این باعث ازی شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث ازی شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
زمانه
زمانه آشکاره با کتره با کنایه با چک چک می پرانه
مگر آشقه پیش را با خنده با اشاره با چشمک می رسانه زمانه زمانه گباره رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم را زیر پا کو گباره رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم را زیر پا کو زمانه 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 زمانه, 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 زمانه
جا شد تا جی سیفا چی شد لیلا غطه جا چی شد لبهای خندان کجا شد تا جی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای صادق
ای گبهار را